حالا برگزیده ای متخصص، مسلما بیشتر ما در رادیو اقتصاد به شما زحمت خواهیم داد و شنوندگان رو با دیدگاه ها نظراتون آگاه میکنیم، به ویژه که خب در رکن مهم قانونگذاری تاثیرات این اقدامات هم شگرف خواهد بود. براتون عرضی موفقیت میکنم.
در خدمت شما هستم.
متشکرم.
موفق باشید. شما هم به خدا
میسپارم. یالله در پناه خداوند. از شما التماس دعا داریم در مشهد مقدس.
محتاجیم. خدا
حافظ. یالله. خدا حافظ. خب بریم سراغ یکی از نمایندگان برگزیده دیگر در مجلس دوازدهم و این بار آقای دکتر محمد منان رئیسی، دکترای معماری از دانشگاه علم و صنعت و عضو هیئت علمی دانشگاه قم و البته از چهره‌هایی که با دیدگاهیشون در مطبوعات در مسندهای جوی از جمله مرکز مطالعات شهری در شهرداری تهران آشنا هستیم که با یک اظهار نظر درباره این که نباید در تهران پایتخت همه بارگذاری بشه، والا نمیدونم از چه کلمه‌ای، ولی خب به عده‌ای از متولیان علاقمند به بارگذاری و در قبال بارگذاری هم هزینه‌های بارگذاری رو دریافت کردن، به ناچار این سمت رو با گذاشتم. ولی خب در این حال توسط رأی مردم در یک جایی بسیار مهم و تاثیرگذار ملی نشانده شدن توسط مردم، امیدوارم که شاهد تحولات مهمی باشیم. آقای دکتر محمد منان رئیسی سلام و شبتون بخیر.
عرض سلام و ادب خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، خیلی خوشحالم خدمتون هستم. در خدمتون هستم.
متشکرم دکتر، بهتون تبریک میگم، امیدوارم که شاهد اقدامات مهمی باشیم واقعا.
ممنونم از لطف شما، تشکر میکنم. بله جایگاه مهمی از مجلس، منتها خب کار سخت است و نیازمند دعای خیر مردم هستیم که بتونیم انشالله منشأ اثر باشیم. انشالله.
یکی از حوزه هایی که تصور میکنم وقتی دیدگاه جناب عالی رو به عنوان یک متخصص دانشگاهی و با یک دیدگاه و نظریات آکادمیک نسبت به مقوله مسکن و خب اقتصاد مسکن، جایگاه اون در پهنه اقتصاد ملی، زندگی مردم، رابطه مستقیم و بسیار بسیار مهم تاریخی و اثرگذار همیشگی و دائمیش روی فرهنگ، تراس‌های فرهنگی ما در ایران اسلامی، خیلی جنبه‌های فراوانی وجود داره که انقدر ما درباره سالی 1,000,000 و 25 متری بسازیم و اجاره رو چکار کنیم، انقدر این موارد تنزل پیدا کرد که یادمون رفت که این مؤلفه معرفه حیات و ممات تنها فردی نیست یا اجتماعی، بلکه فرهنگی و تاریخی جامعه رو نگه می‌داره. راه حل شما انصافا چیه آقای دکتر؟ و فکر میکنید میتونید در مجلس عده دیگر رو هم گرد بیارید و اثر تحولگرانه ای رو خلق بکنید؟
بله. من یه مقدمه عرض کنم. جو که فرمودین، مسکن قبل از اینکه کالای اقتصادی باشه یه پدیده فرهنگی هستش. و چه بسا بعد فرهنگیش به مراتب مهمتر از در واقع صرفا مؤلفه اقتصادیش باشه. منتها متاسفانه توی چند دهه اخیر به خاطر سوء مدیریت هایی که در عرصه مدیریت مسکن، مستغلات و زمین اتفاق افتاده، ما از بعد فرهنگیش غافل شدیم و کار به جای رسیدی که الان برای حل مسئله مسکن مردم داریم تجویز میکنیم قوطی کبریتای 20 متری و 25 متری و 30 متری و براش مسابقه میذاریم و تو بوقو کرنا میکنن دوستان ما که آقا مسابقه یه طراحی آپارتمانای میکرو آپارتمانای مثلا 35 متری این تو مملکتی که عرض میشه خدمتتون که این همه پهناور از مشکل زمین نداره، مشکل مصالح نداره، مشکل نیروی کار نداره، نباید همچین معضلی اینقدر بروز و ظهور پیدا کنه. این که چه کار میشه کرد، ناظر به فرمایش شما و سوال شما، چه کار میشه کرد که این مشکل رو حل کرد، ببینین من یه عدد خدمتتون تقدیم کنم. الان متوسط قیمت مسکن در پایتخت ما تهران تقریبا متری حدود به ازای هر متر حدود 100 میلیون تومان هست. عرض میشه خدمتتون که از این عدد به طور متوسط حدودا هزینه ساخت یه در واقع ساختمون معمولی و متوسط شما بخواییم بسازین تقریبا حدود متری 15 تومن حدودا هزینه ساختش میشه، یه چیز خیلی معمولی. و مابقی این قیمت، مابقی 100 تومن، مربوط میشه به هزینه زمین و رانت زمین. مستحضر باشین زمین با رانت زمین فرق میکنه.
بله بله بله,
بله. زمین خودش یه قیمتی داره، ولی وقتی شما عرضمش خدمتون به خاطر اشتباهات مکرر تو عرصه اقتصاد سیاسی و اقتصاد مسکن زمین رو تبدیل میکنیم به یه عاملی برای سوداگری و سفته بازی، یه هزینه پنهانی هم به عنوان رانت زمین میاد روی زمین سوار میشه. این مابقی قیمت ما به تفاوت 15 میلیون تومان تا 100 میلیون تومان مربوط میشه به هزینه زمین و رانت زمین. لذا ما اگر بتونیم این معضل زمین رو یه تدبیر جدی براش بیاندیشیم، یه بخش قابل توجهی از قیمت مسکن از رو دوش مردم برداشته میشه. اهمیت این موضوع هم تو تهران از این جهت هستش که معمولا هر اتفاقی تو تهران میفته تو عرصه مسکن و مستقلات به فاصله کوتاهی به خاطر چسبندگی تورم مسکن منتقل میشه به کلان شهرها و تو مرحله بعدش هم به شهرهای کوچکتر و روستاها. یعنی مثلا تو تهران اگر مثلا ظرف 6 ماه قیمت مثلا آپارتمان 50% میره بالا، شما میبینین بعد از یک سال توی مثلا فلان روستای دورافتاده کشورم تأثیرات خودشو نشون میده، اونجایی که هیچ مشکلی به لحاظ زمین و مسائل اینا نداره، اما این چسبندگی تورمه تأثیر خودشو روی بقیه مناطق شهری و روستای کشورم نشون میده. لذا ما تا زمان این که مشکل مسکن تو مرحله اول تو تهران و بعد تو کلان شهرها رو حل نکنیم، بقیه شهرها هم و بقیه تا روستا هم از در واقع تندباد حاصل از این معضلات مسکن کلان شهرها در امان نخواهند ماند. کلید اولش تجدید نظر تو مسئله زمینه. چرا اینقدر زمین الان سهمش پر رنگ شده توی تهران و در مرحله بعد کلان شهرها؟ به خاطر خصاصت بیش از حدی که توی دهه‌های اخیر تو عرضه زمین به مردم در واقع انجام شده.
با چه شکلی؟ آیدوتو با چه شکلی میتونید اینا بفرمایید؟ چون یه سوال خیلی مهمی که همواره تو این اظهار نظرها مطرح میشه. یه موقع یه مجلس کاری کرد، گفتش که آمد و نفهمیدیم به کجا هم رسید، به اونی که قرار بود که زمین حتی اکثر 365 روز بتونه در ید من باشه، در غیر صورت باید برگرده به دولت یا شهرداری ها که حالا بانک زمینه یا داشته. در ایران اینطور نیست، این به عنوان یک دارایی است. ما جایی رو می‌خریم که بعد از مدتی به قیمت دلخواه یا با عوامل، مثلا یه راه روستایی، یه راه بهتر، یه امکانات خدماتی که بهش تعلق میگیره، میره روی فازی که حالا اینجا باید قیمتش تغییر کنه و این شبیه یک دومینو شده. دنیا هم همینطوره، یعنی هر شهروندی میتونه به هر میزان زمین که دستش رسید بگیره و حبس کنه، در هر تاریخی خاص بفروشه.
نه به هیچ وجه اینجوری نیستش.
خب چرا ما تغییر نمیکنیم؟
باید تغییر کنیم دیگه. ما الان در امثال حقیر با همین نگاه الان اومدیم خودمون رو در معرض رأی مردم قرار دادیم، که چون میدونیم مجلس یه بعد تقنینی داره، یه بعد نظارتی داره،
یه بعد اصلاحی هم داره، از تنبیه
یه بعد اصلاحی هم داره. بله. ببینید تو الان بعضی از قوانین ما توی همین دوره اخیر مجلس که هنوزم به اتمام نرسیده، یکی دو تا قانون خیلی خوب تصویب شد تو عرصه مدیریت زمین و مسکن، از جمله مثلا مالیات بر خانه‌های خالی، ولی این الان درست اجرا نمیشه و ابزار اجراش اون در واقع نهاد متولی به طور مشخص وزارت راه و شهرسازی اینو پیش بینی نکرده که باید حتما عرض میشه خدمتتون اصلاح بشه این موضوع. و عرض میشه خدمتتون که من فکر میکنم که در کنار موضوع عرضه زمین حتما باید با سیاست‌های تنظیمگری بازار به ویژه مالیات بر خانه‌های خالی، مالیات بر زمین‌های بلا استفاده، باید در واقع نهادهای نظارتی و به طور مشخص مجلس پیگیری کنن. چون اگر این الحاقات به کلان شهرها انجام بشه و زمین به مقدار قابل توجه و متنابهی اضافه بشه به شهر و کلان شهرها، اما تنظیمگری بازار نداشته باشیم با بازدارنده مثل مالیات بر خانه‌های خالی، مالیات بر زمین‌های بلا استفاده، کاری نکنیم که این زمین به دست مصرف کننده در واقع برسه، این نه تنها کمک به حل مسئله نمی‌کنه، بلکه دامن میزنه به افزایش اختلاف طبقاتی، افزایش ضریب جینی فضایی، ثروتمند شدن، ثروتمندتر شدن اقشار مرفه و فقیرتر شدن اقشار مستضعف جامعه. چیکار میکنن کشورهای دیگه جان؟ ما لازم نیست چرخو از اول اختراع کنیم.
درسته،
همون مدلی که در کشورهای دیگه انجام میشه، شما وقتی میخواین شهر رو توسعه بدین، به جای اینکه با الگوی توسعه عرض میش خدمتون عمودی بیان هی بارگذاری اضافه کنن و کاری کنن که ظرفیت عرض میش خدمتون برد زیست پذیری شهر به حد اشباع برسه، زمین رو با الگوی توسعه افقی در اختیار شهروندان و مردم قرار میدن، ساخت و ساز میشه، عوارضش رو میگیرن، شارژ شهری میگیرن، شهر رو با درآمد پایدار اداره میکنن، نه مثل ما که بیایم تقریبا 60-70% درآمد مربوط به مدیریت شهری رو از محل عوارض ساخت و ساز و از محل شهر فروشی و تراکم فروشی تامین کنیم و بعد تبدیل بشه به یه معضل ارزش خدمتون زیست محیطی، معضل آلودگی هوا، معضلات اجتماعی فرهنگی، از یه طرف دیگه هم به خاطر خصاصت در عرض زمین تبدیل بشه معضل اقتصادی برای مردم و این معضلات نهایتا منتج بشه به این که هی دائما اقشار ثروتمند، اونایی که زمین دارن، ملک دارن، ده ها آپارتمان دارن، صد ها در واقع واحد خالی دارن، اینا هی پولدارتر بشن و اقشار مستضعف جامعه دائما فقیرتر بشن. این عرض میشه خدمتتون دو تا، چون فرمودین باید چی کار کرد، دو تا کلید اساسی داره، این کلیدا هم اختراع حقیر و امثال حقیر نیستش، دو تا فرمولی هستش که خیلی از کشورهای دیگه جهان تجربه کردن، نتیجه‌ش هم دیدن، الان دارن با همین دو تا در واقع فرمول یا این دو تا کلید دارن شهرشون رو خیلی خوب اداره میکنن. یکیش بحث تناسب میان عرضه زمین با افزایش جمعیت هست تو مناطق شهری و کلان شهری که این اتفاق تو ایران ما نیفتاده. یعنی شما الان بررسی فهمید مثلا تهران، قم، مشهد آیا به میزان افزایش جمعیت، درصد افزایش جمعیتی که توی 30-40 سال اخیر توشون اتفاق افتاده، آیا به همون میزان به پهنه شهر و محدوده قانونی شهر اضافه شده است یا نشده است؟ قطعا نشده است. مثلا قم من مثال میذارم خدمت شما، ظرف بازی حدودا 40 ساله تقریبا جمعیتش 6-7 برابر شده، در حالی که محدود قانونیش اتفاق براش نیفتاده. تهران هم به همین ترتیب. خب یعنی شما دارین فشار جمعیت رو بیشتر میکنین، یعنی دارین کیفیت زیست مردم رو میارین پایین. و عرض میش خدمتون که
البته این آقای دکتر میدونی که یک نسبت بسیار مستقیمی هم با توسعه در دیگر نقاط هم داره، چون الان کشور به خاطر تغییرات اقلیمی و نقصان در توجه کافی به قطب‌های جزئی تر که حالا ما ازش به عنوان آمیش سرزمینی نام میبریم که همه استان‌ها و همه بخش‌های حاکمیتی در ارتباط شبکه ی استان‌ها مسئولن، این مهاجرت هم در حقیقت یک دردی رو در تو یا قوز بالا قوزی شده. این هم هست، یعنی واقعا بدون اون به نظرم میرسه شاید ما دوچار یک اشتباه استراتژیک هم بشیم.
ببینید این نکته که میفهمید آمایش سرزمین، آمایش سرزمین خب این که راه حل ایدئاله، تو این شکی نیست. خب منتها صدای منو دارین؟
بله گوش می‌کنم.
منتها عرض من اینه، ببینید ما الان نمی‌خوایم که مثلا یه راه حل انتزاعی یا صرفاً آکادمیک یا کتابخانه‌ای بخوایم ارائه کنیم به دولت یا به حاکمیت. ما الان داریم تو شرایطی صحبت می‌کنیم با تورم تقریباً متوسط حدود 50% تورم سالیانه و با رشد اقتصادی 1%، 2%، 3% تو یکی دو سال اخیر بعضاً نزدیک به 0، با همچین شرایطی آیا میتوان با همچین رشد اقتصادی و با همچین تورمی بریم توی بازه کوتاهی مثلا 4 ساله از اون عمر دوره مدیریت در واقع دولت مردان ما 4 ساله، تو مدیریت شهری 2 سال شهرداری تهران، من یه بررسی که اون زمانی که رئیس مرکز مطالعات بودم اونجا، متوسط عمر مدیران شهری ما تو شهرداری تهران بودن 2 ساله، توی دولت مثلا 4 سال فرض کنیم، تو مجلس 4 سال. توی همچین وضعیتی با همچین رشد اقتصادی آیا می توانیم بحث آماش سرزمین رو به صورت جدی با این رشد اقتصادی دنبال کنیم، تمرکز زدایی کنیم از کلان شهرها، امکانات رو بیایم به صورت متوازن تو پهنه سرزمینی توزیع کنیم؟ اگر می توانیم که
خب بریم به این سمت تو بازه کوتاه مدت، بازه 3 ساله 4 ساله، کمک کنیم به مهاجرت معکوس از کلان شهرهای. مهاجرت معکوس اگر اتفاق بیفته خود به خود باعث میشه که فشار تقاضا برای مسکن تو کلان شهرها افت پیدا کنه و معنای کاهش فشار تقاضا تو کلان شهرها کاهش قیمت مسکن. چون اگه تقاضا نباشه برای مسکن خود به خود قیمتش میاد پایین. ولی من میخوام واقعی صحبت کنم الان اینجا. ببینین من فکر میکنم این تو کوتاه مدت، تو 3 سال 4 سال عمر دوره مدیریت دولت مردان یا امثال عقیل که میخوان داریم وارد نهاد تقنین بشیم، تو کوتاه مدت با این وضعیت فعلی اقتصادی کشور که بخش عمده از درآمدهای دولت صرفا داره صرف هزینه‌های جاری و حقوق و مزایای پرسنلش میشه، کارمندان میشه، صحبت از آماش سرزمین یه حرف خیلی قشنگی که الان متاسفانه گرچه حرف درستی است، الان ما بذات اجراشو الان نداریم.
اتفاقا دهه‌های مختلفم دهه‌های مختلفم عقب افتاده این موضوع. حالا فکر میکنم که این بحث جدی است. ما به شما زحمت خواهیم داد. من خیلی خوشحالم که حرفای نوعی رو که شاید اگر ما میگفتیم میگفتن که دارید خیلی تند چرا میپیچید به پرپای مثلا مسئول زحمتکش. خب مسئول انتخاب کرده، من اینجا رو انتخاب، شما انتخاب کردید. بالاخره همه موارد نمیتونه با تایید باشه، بلکه هم با نقد همراه. ولی درد امروز رو به نظرم میرسه کاملا متوجهید و شاید بشه راه حل های ممتازی براش پیدا کرد که در تاریخ معاصر ما اثر بذاره، آلام مردم رو کاهش بده، التهاب و نگرانی ها رو بیاره پایین. اگر من بدونم که میتونم 10 سال مستأجر باشم، باور کنید که دولت ها به راحتی میتونن مسئله رو حل کنن. یا اقلیم رو جامعه شما نگاه بکنید، فقط منطقه خودتون رو نبینید، بدونید که شما نماینده ملی هستید. فکر میکنم که خیلی اثر مساعد میذاره. دکتر خیلی از شما خوشحال شدم که شنیدم این حرفا رو. بهتون، به مردم قم تبریک میگم و آرزو میکنم که همراهان خوبی در مجلس پیش شما جمع شن و بتونید در لاغه کمیسیون عمران جایگاه مختزی اثر بگذارید.
انشالله به دعای خیر شما از همه شنوندگان عزیزم خواهش میکنم که ما رو دعا کنن. کار سختی هستش. وضعیت کشورم خب دوستان دارن میبینن، بالاخره فشار تورم و مسائل معیشتی مردم مشکل شده واقعا برای مردم. ما هم نیت کردیم که انشالله در حد بضاعت و توانمون بالاخره تلاش کنیم برای که یه باری از دوش مردم برداشته بشه. مربوط به اینکه مردم هم ما رو از دعای خیرشون انشالله محروم نکنن. ممنون از
انشالله. خیلی متشکرم. حتما بعد از هفته خرداد مزاحمتون میشیم و بیشتر باهاتون صحبت میکنیم.
خواهش میکنم.
خوبی رو براتون آرزو میکنم. خداحافظ شما. خداحافظ
شما.
متشکرم. خانم آقایان، فرصت خیلی محدوده، بریم سراغ یکی دیگر از نمایندگانی که خب در مجلس هم هستن، تونستن رتبه 5 رو در میان برگزیدگان پیدا بکنن و حضور شما عارضم که در شرایطی باشون صحبت میکنیم که هم برای شما آشنا هستند، هم برای ما، و همین که پیشتر در مقام وزارت هم وزیر بودن سالها، هم قوه مقننه رو میشناسن هم حوزه اجرایی رو. آقای دکتر تقی پورن، ولی سلام و شب بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان گرامی و شما مجری عزیز. انشالله که در این ایام روزهای آخر ماه شعبان المعظم آماده شدیم برای ورود به ماه میهمانی خدا.
انشالله. خیلی متشکرم. بهتون تبریک میگم. آقای دکتر شما خب با حوزه‌های مختلف آشنا هستید و مصاحبه‌های متعددی رو باهاتون داشتیم. الان زمان هم به سرعت خواهد گذشت و به آغاز مجلس 12 خواهیم رسید. اولویت‌های ویژه‌ای رو شما تدارک دیدید برای این دوره تازه مجلس، یا همین ادامه وضعیت موجود رو که مسئولیت دارید رو می‌خواید پی بگیرید؟
من تشکر میکنم از اظهار لطف شما و عزیزانی که تو این مدت و همینطور از مردم عزیز تهران که بار دیگر علی‌رغم همه کاستی ها و قطعا نقایصی که در کار ما بوده اعتماد کردن. امیدوارم انشالله پاسخ خوبی به این اعتماد عزیزان بتونیم داشته باشیم. عرشاد خدمت شما که ببینید در این دوره طبیعتاً اولویت ها مشخصه، ما هم بررسی کردیم، شاید بگیم در ادامه همون مسیر در کلان تو خب امروز این روشنه که موضوع اصلی و اولویت اصلی بحثای اقتصادی و معیشتی است برای عمده اقشار کشور. حالا خب طبیعتاً یک دهی بحثات از نظر اقتصادی شاید مشکلی ندارن، ولی عموم جامعه تو این سالها با توجه به فشارهای بیرونی، بحث تحریم‌ها و همینطور کم‌کاستی‌هایی که در داخل بوده، طبیعتاً با این موضوعات روبرو هستن. برای این یک طرحی رو به اتفاق جمعی از دوستان ما پیش بینی کردیم که در 7 محور هست. اصل موضوع همون بحث مهار تورم هست که آقا معظم رهبری امسال رو با این دوتا کلید واژه نامگذاری فرمودن: رشد تولید و مهار تورم. در 7 محور ما این رو پیش بینی کردیم که با توجه به سیاست‌های کلی که وجود داره، البته عمدتاً قوانین به صورت پراکنده یا متنوع در این حوزه وجود داره، ولی به نظر میرسه که ما به سرعت نیاز داریم که یک پارچگی، یک تنقیحی در این حوزه ها اتفاق بیفته. اون مواردی که حالا موازی هست یا تقاطع داره، تلاقی داره با بقیه، اینها روشن بشه و موانع رو به قول معروف بتونیم از جلوی پای تولید. قطعاً هیچ راهی برای حتی مهار تورم افزایش غیر از افزایش تولید نداریم. تولید داخلی این خب چون فرصت کمه بنده دیگه به اختصار عرض میکنم و رد میشم، این هم باعث اشتغال خواهد شد. امروز باز یکی از مشکلات جدی همین بحث بیکاری است و همین که با افزایش این تولید به صورت ارزش پول ملی حفظ خواهد شد که باز از اولویت، باز چندین بار مقام معظم رهبری این رو به جد مطالبه کردن از مسئولین اجرایی. اگر شما فرمایش دیگه ای ندارید من این 7 محور رو سریع عرض بکنم خدمت
شما. حتما میشنویم. خواهش میکنم با توجه به اینکه محدودیت زمانی هم داریم توی 3 دقیقه بتونیم استفاده کنیم.
بله حتما. ببینید این 7 محور، اولیش بحث تامین مالی بنگاه‌ها با تاکید بر استفاده از ظرفیت‌های داخلی، یعنی به هر صورت ظرفیت‌های مالی فراوانی در کشور وجود داره و اینها متأسفانه به صورت کامل استفاده نشده. البته من این را عرض بکنم، ما در همین دوره 11 مجلس در کمیسیون جهش تولید یک طرح بسیار پیشرفته و مهمی رو تحت عنوان تأمین مالی برای سرمایه گذاری رو آماده کردیم. مراحلش طی شده، الان در مراحل نهایی است. یک بار ایرادات شورای محترم نگهبان رفع شده، الان برای بار دوم برگشته بود که دوباره اینا اصلاح شد. امیدواریم انشالله در مدت باقی مانده از همین دوره این قانون نهایی بشه. این حتما من توصیه میکنم از صاحب نظران، از دوستان که در حوزه اقتصاد سررشته دارن این رو مطالبه فهمند. قطعا این راهگشا خواهد بود در همین محور اول، یعنی تأمین مالی بنگاه‌ها با تأکید بر استفاده از ظرفیت‌های داخلی. محور دوم بهبود فضای کسب و کار هست که باز تو این مجلس اقداماتی شد، از جمله اون قانون تسهیل بود که ما اون رو اصلاح کردیم و سعی کردیم که این فضا بهبود پیدا بکنه. قطعا باید این مسیر ادامه پیدا بکنه تا به جایی که ما نتایج عملی و اجراییش رو ببینیم. خب هنوز موانعی هست در بعضی کسب و کارها، متاسفانه دستگاه اجرایی زیر بار اجرای این قانون نرفتن و امیدواریم که انشالله تو این دوره با نظارت کافی و تأکید این اتفاق هم بیفته. محور بعدی پایدارسازی و ثبات اقتصادی است و بهبود فضای اقتصاد کلان، بازدوزی عادلانه ثروت‌ها و فرصت‌ها و همینطور کنترل و هدایت نقدینگی که بسیار مهم، بازسازی قدرت خرید خانوارها و اینا محورهایی است که ما ذیل این پیش بینی کردیم. حذف رانت ارزی و ریالی، اینا مسائلی است که وجود داره. البته عرض میکنم اینا به صورت پراکنده قوانین براش وجود داره، ولی مشکل این است که به عنوان یک نظام و تحت ذیل یک سیستم هنوز اون کارهای لازم رو ندارن. محور چهارم مبارزه جدی با مفاسد اقتصادی است که طبیعتا اینجا بحث شفافیت اطلاعات اقتصادی، تشکیل هیئت یا دادگاه‌های ویژه و علنی برای برخورد با مفسدین اقتصادی و حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری در بخش تولید رو ما پیشنهاد داریم. و محور پنجم اصلاح الگوی مصرف به نحوی که واقعا بشه محصولات داخلی رو تقویت کرد استفادهش رو. نهایتا محور ششم تقویت دیپلماسی اقتصادی که بادنم خیلی مهمه برای بحث صادرات و توسعه همکاری اقتصادی با همسایه و نهایتا مردمی کردن اقتصاد که بسیار متأکید مقام معظم رهبری است هم در بحث سیاست های قانون اصل 44 و هم در شعارها و برنامه های سالانه که توسط معظم الله ابلاغ شده. باز این متاسفانه کم بهش توجه شده و اون اقتصاد مقاومتی که امیدواریم واقعا اینها با همت مجلس و البته با اجرا و تأکید قوه مجریه در همین ماهای آغازین مجلس دوازدهم این محورها به نتیجه برسه و مردم عزیزمون بتونن طعم شیرین اقدامات هماهنگ دولت و مجلس رو در حوزه اقتصاد و معیشت احساس
کنن. بسیار خوب، انشالله. خیلی متشکرم از توضیحاتون دکتر طریق پور. ما حالا البته بعد از هفته خرداد بیشتر مزاحمتون خواهیم شد و اولویت‌های مهم اقتصادی مجلس رو دنبال می‌کنیم و همچنین آنچه که نگاه شما نمایندگان به اقتصاد ایران هست و آیا مسیرهای گشایشگری رو انتخاب خواهید کرد و نگاهی اصلاح‌گرایانه خواهید داشت به وضعیت موجود که تأثیر بذاره رو معیشت مردم و در این حال برگردیم به مسیر تورم کاهشی و وضعیت بهتر و بهبود کیفیت کار. شب خوبی براتون آرزو میکنم. ضمن خدافظی با شما، شما شنوندگان من به خدای بزرگ میسپارم.
فرش‌های کهنه منزلتان را در سرای بزرگ ایرانی با شرایطی استثنایی نو کنید و از این خرید به صرفه و اقساطی لذت ببرید. تا ساعت 2 بامداد در شهر تهران میزبان شماییم.
رفتارش عجیب شده، اصلا نمیتونم بفهممش. از تو که پنهون نیست دیگه دارم بهش شک میکنم. از اون برم پسرم مهرتا توی یه سنیه که خیلی لجباز و پرخاشگر شده. خودم هم این روزا انقدر استرس دارم که نگو.
عزیزم
کنکور مهنازم که شده قوز بالا قوز.
خواهر یه دقیقه اجازه بده، بهتر به جای اینکه انقدر هرس بخوری با همراز اول تماس بگیری.
همراز اول؟
آره همراز اول.
مرکز مشاوره همراز اول با متخصصان، مشاوران و روانشناسان کارآزموده در خدمت شماست. کافیست عدد 4 را به شماره 3011 57 پیامک و یا به آدرس اینترنتی www.hamrazaval.com مراجعه کنید. در مسیر زندگی همراز اول، انتخاب اول.
سلام علیکم اوستا.
جون دلم بفرما.
ترمز میگیرم ولی خب ماشین خوب وای نمیسته. شما بگو چی کار کنم؟ گفتن که کار بیسته.
اونی که کارش بیسته لنت مدرن تندیسه. تو گرما با تو سرما جاده چه خوش چه خیسه. وقتی که لنت ترمزت لنت مدرن تندیسه، فقط با یک نیش ترمز وای میستی تو بشمارسه. اونی که کارش بیسته لنت مدرن تندیسه.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
خرید قسطی درست چطوریه؟ اول اینکه مبنای محاسبه اقساط باید قیمت مصرف کننده باشه. دوم اینکه کارمزد باید از باقی مانده نقدی محاسبه بشه. یعنی چی؟ یعنی اگه قیمت مصرف کننده کالا یا سبدی از کالا 100 میلیون تومانه و قرار 30%شو پیش پرداخت بدیم، این 30% پیش پرداخت باید از قیمت مصرف کننده کم بشه. اینطوری بدهی ما 70 میلیون تومانه و حتما باید اقساط و کارمزد بر مبنای همین مبلغ محاسبه بشه. بس حواستون به قیمت مصرف کننده و باقی مانده نقدی باشه. مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی.
با اعلام ساعت 22 از پخش شبکه رادیویی اقتصاد